أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
در سياق بحث ايمان، چگونه انسان ایمانش رو تقویت کنه؟ ظاهراً آیات گذشته در رابطه با پاکسازی دل از شرک و ریشه های شرک که عرض کردیم، مثل حب دنیا، مثل غفلت از آخرت، مثل فرهنگ‌های غلط، در این رابطه بوده. حالا فرض بر این است که انسان توانسته که این دل رو صفا بده، جلا بده، ریشه های شرک رو از دلش برکنه. حالا دل باید جایی باشه که بوستان ایمان بشه. درختان ایمان در او کاشته بشه و رونق بگیره و به ثمر بنشینه. تعبیر حضرت سجاد سلام الله علیه که تعبیر به درخت کردن، در دل، درخت‌های دل، درخت‌های حب خدا، محبت اولیاء خدا، این درخت‌ها. چگونه انسان میتونه به این ایمان برسه؟ راه‌های مختلف داره. یکی از راه‌هاش که قبلا هم اشاره شد، باز هم چون که آیات قرآن مجدداً این بحث رو میان آورده، ما اشاره میکنیم، نظر به اختلافات. اختلافات چی؟ همه چیز. این اختلافات چند بعد داره. یکی این که انسان خود این رو ببینه که چطور از یک آب و یک زمین درخت‌های مختلف، گیاه‌های مختلف با خصیصه‌های مختلف و رنگ‌های متفاوت رویده میشه. خدا میگه آیا اینو نمی‌بینید؟ علم تر. کلمه علم تر با علم ترو فرق میکنه. اینجا خدا نمیگه شماها ای مردم، نه، در این جا ما تنها هستیم. در بعد ایمان این نیست که ما میخوایم همرنگ جماعت بشیم. هر کسی باید خودش مستقلن دید داشته باشه، دقت کنه و برسه به حقیقت. این شهری در سوریه، حالا اسمش زیاد میاد در خبرگزاری، شهر حمص، اینجا حمص بهش میگن، حالا حمص، حمص، هرچی هست، شهریه. بگن قدیم های کسی رفت تو این شهر، دید از مناره شهر یکی داره از اون میگه، میگه اهل حمص میگوین اشهد و لا اله الا الله، اهل حمص میگوین الله اکبر. گفت این چیه دیگه؟ گفتن یه آدم مسیحی ایمان نداره، فقط صداش خوبه، اردنش از اون گوش کرده. انسان نباید بگه اهل حمص چی میگن، من چی میگم، من باید ببینم، من کار ندارم بی دیگری. و از این آیات و آیات دیگه استفاده میکنیم که نه فقط اصل رسیدن به هدایت مسئولیت انسانه، بلکه تکامل این ایمان هم جزء مسئولیت ماست. چرا؟ بنده در یه راهی دارم حرکت میکنم، شاید شده در زندگیتون، بنده خودم اتفاق برام افتاده، راه طولانیه، نمیدونم این که در این راه آیا بنزین خانه هست یا نیست. من باید قبلا بنزین خودم رو تهیه کنم، چون که نمیدونم این راه چقدره، باید احتیاط بگیرم. ما در این دنیا در حرکت هستیم، نمیدونیم که چه مشکلاتی در آینده مواجه ما میشه، چه مسائلی پیدا میشه، چه امتحاناتی ما در اون ممکنه درگیر بشیم، چه فتنه هایی هست. کی میتونه بگه فردا چی میشه؟ میتونه بگن این کسان که الان در سوریه مبتلا به این اوضاع شدن، یا الان در مصر یا در عراق، پیشبینی کسی میکرد؟ خودشون پیشبینی میکردن؟ نه. خب پس ما در این مسیری که به سوی آخرت هستیم، این دنیایی که مزرعه آخرت، پل آخرته، هرچی اینجا بکنیم اونجا جزاشو میبینیم، در اینجا باید انقدر خودمون رو مهیا بکنیم که با هر مشکلی که اومد، هر امتحانی که پیش اومد، بتونیم دست و پنجه نرم کنیم، بتونیم مقابله بکنیم. پس بنابراین شما نگید من همین ایمانی که دارم کافیه. بله الان انشاءالله کافیه، اما اگر فردا به یک امتحان سختری، حالا یه امتحانات مثبت، یک امتحانات منفیه، یه وقتی یه کسی پول گیرش میاد قاطی میکنه، یه وقتی یه کسی پول گم میکنه باز قاطی میکنه، ظرفیت هر کسی محدوده. اینجور نیست که انسان در امتحانات مثبت بتونه بگه من نه. بعد از پیغمبر اکرم مسلمونا به این امتحان دوم مبتلا شدن. در امتحان اول جنگ کردن، کشته دادن، شهید دادن، هجرت کردن، مشکلات زیاد داشتن نسبت به امتحانات منفی، این امتحانات سخت. اما بعد از پیغمبر وقتی دیدن بابا این همه امکانات، این همه دولت، این همه کشورگشایی، اینا همه را از دست بدیم و بریم سمت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که مور و مشکافه دقیقه، طلحه و زویر میان پیشش، میگه برای چی اومد پیش من؟ مسئله شخصی یا مسئله عمومی؟ گفتن نه شخصی. زود برق رو خاموش کرد. چرا آقا؟ چقدر قیمت نفتی که در اون چرا میخواست صرف کنید 5 دقیقه؟ گفتن چرا یا علی کار کردی؟ گفت آقا این مال بیت المال من، نمیتونم در مسائل شخصی باشه. بحث به هم دیگه اشاره کردم نیست که باید پاشیم بریم. اینجا جای حرف زدن نیست. البته حرفشون هم زدن و به نتیجه نرسید. یکیشون گفت من بصرت میخوام، یکیشون من کوفه رو میخوام. حضرت امیر گفتن این کسانی که دنبال ولایت و دنبال آقای هستن با بهشون آقایی نمیدیم. این کسی که دنبالش نیست من آقایی میشیدم. رفتن جنگ کردن و کشته شدن. پس بنابراین ما باید تقویت ایمان کنیم، ایمانشون تقویت کنیم. راهی راهی داره. بعضی‌ها یعنی راه‌های کج راه میرن. میرن جاهای هوهو میکنن، نمی‌دونم چه میکنن. یعنی کارهایی میکنن که حالا نمی‌خوام بگم. اینا نیست راهش. راهی که خدا فرموده خیلی آسون. نگاه کنی به همین طبیعتی که حولمون هست، همین ایمانی که هست، هی بیشتر بشه، بیشتر بشه، بیشتر بشه. که خدای نکرده اگر فردا مواجه با یک مشکل بزرگی شدیم ایمانمون قد بده، قدرت ایمانمون کافی باشه برای مواجهه با اون مشکل. انجد خدا میفرن علم تره، آیا نیم بینی؟ چرا خدا میبینم من؟ ابرا رو که هر روز ما میبینیم، بارون رو هم که داریم میبینیم، اینجوریست که نبینیم. پس بنابراین ان الله انزل من السماء ماء، خدا از آسمون آورد. آقا ببینید آب قانونش که رو زمین باشه، از آسمون یه چیز غریبیه، آسمون که جای آب نیست. حالا اینی که خدا این آب رو چطور از دریاها تبخیر کنه و سه نوع باد، من یه شمون عرض کردم سه نوع باد هست که این ابر رو میاره، یه نوع ابر رو اصلا تشکل ابر وسیله اون، هم در روایات داریم هم در علم امروز، تشکل ابر باید فشار باد باشه که این ابرها به هم، آخه بخار که ابر نمیشه، شما تو خونتون سماور داشتید، این تبخیر سماور که ابر درست میکنه، باید یه چیزی باشه که ابرش کنه، این فشار بهش میاره، یک باد دیگه میبرتش یک جایی، یه باد دیگه از کاری میکنه که بارون بشه. این سه نوع باد، ریاح در آیه قرآن، ریاح و سه نوع باشه. خدا این آب از آسمون برای شما آورد. حالا امروزه که بحث میکنن که چقدر این آب و آسمان فرق میکنه با آبهای دیگه، افغانستانی وقتایی جنگ بود با اتحاد جماهیر شوروی، اگر یادتون باشه اون وقتا اون اشغال کرده بودن، جمع میکردن این مجروحینشون، هم وقتا هم میدونستیم کسی که مجروح میشد یا شهید میشد یکی بود، که مجروح هم فوت میکرد برای اینکه هیچ وسیله نبود برای مداواشون، مجروحینشون فقط در یه برهه از سال فوت نمیکرد. دقت کردن که چرا؟ یعنی آب نیسونه، آب نیسون قدیما مادرای ما بیبیای ما میگفتن بیارید آب نیسون بیارید، دعا میخوندن. این آب نیسون یک نوع ضد چرک درش هست که اینا رو اینا میمده جراحت اینا رو خوب میکرده، از این جد این آبا رو جمع کردن دیگه مجروحانشون رو فوت نکردن. آبی که از آسمون میاد نیتروژن توش داره، مواد مختلف داره، اکسیژن توش داره، تا اینکه زمین رو بهار کنه و گیاه در زمین برویه. علم ترى ان الله انزل من السماء ماء، پس این از آسمون بودنش خود یه چیزیه. عجیب اینه که خدا میفرماید بعد از این کلمه فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، ما در هر کلمه ای باید دقت کنیم. اونجا گفت ان الله، یک نفر اون خداست، اینجا گفت فاخرجنا ما از زمین ثمرات مختلفی رو برای شما رو ایدیم، در آوردیم، انبات کردیم. چرا گفت جمع آورد اخرجنا؟ اون یکی گفت، شاید به این دلیله در آیات قرآن دیگه هم که دقت میکنم اینه، مسائلی که مسئلهیه که اهمیت زیاد داره خدا لفظ جمع میاره. چرا؟ چون که باید عوامل زیادی، همه مرتبطه با خداست، ولی عوامل مختلفی شرکت کنه تا این کار بشه. یعنی شما از زمین یک چیزی میرویه خیال میکنید بازیه؟ هزارها عامل، هزارها سبب، هزارها علت باید دست به هم بده تا یه گیاهی صادر بشه. حالا فاخرج نا گفته، بعدن فرمود ثمرات. این کلمه ثمره در زبان عربی کلمه به اصطلاح معناش خیلی مطلقه، به این مفهوم که هم شامل حبوبات میشه، جو و گندم و امثالش، و هم شامل میوه ها میشه، به هر دو ثمره گفته میشه. خدا این به یک کلمه هر دو رو قاطی کرده، ثمرات که هم سردرختیه و هم مزارع و زراعت هاست. ثمرات مختلفن الوانها، رنگاش مختلفه. خب رنگ مختلفه که چیه؟ نه بابا، اولا رنگ مختلفه برای اینکه شما تشخیص بدید که اینا اختلاف دارن، مختلف هستن. ثانیا هر رنگی معنا داره،
ما که میام خونم رو نقاش میکنیم هر جوری که خواستیم نقاشش میکنیم، اما تمام رنگهایی که در دنیا هست، رنگهای طبیعی، رنگهای الهی، فطری، اینا معانی داره. یعنی هر رنگی دلالت بر این داره که یک نوع فرق میکنه، رنگ سبز و سرخ و آبی و این رنگا فرق میکنه، محتوای اون و صفات اون. فکر نکنید یه آقای مبتلا به دیابت شده بود، گفت رفتم پیش پزشک، پزشک گفت این که میوه های زرد نخور. گفتم مثلا چطور؟ گفت سیب دو نوع داریم، یه سیب سرخ داریم یه سیب زرد داریم، سرخش رو بخور زردش خوب نیست، موز مثلا وسط خوب نیست که زرده، فلان چیز دیم زردی. گفت بله همین زردی درست میکنه برای این که درش این مواد قندی زیاد داره. گفت من این مطلق بهت میگم هر جایی میوه دیدی فقط زردشو نخور. یعنی که شما خیلی میکنه همینجوری الکی این میوه به این رنگ در اومده؟ یا رنگ گیاهای مختلف، فرض کنید این که گل بنفشه و گل رز و گل گلگاف زبون و گل چه و هر گلی یه رنگیه، یه حجمی، یه نوعیه. وقت برید پیش پزشکی که یا حکیمی که قدیما بوده، این حکیما بینید هر گلی چه خصائصی داره، چه فوایدی داره. این اختلاف لونه، این یک نوع. بعدن خدا میگه در میوه ها تنها نیست و من الجبال. حالا ببینید چرا خدا اومد اول میوه ها رو گفت بعدش کوه ها رو گفت؟ میدونید چرا؟ چون شما میخواد برید همین کوه البرز، از کجا میرید؟ اول از دشت عبور میکنید، از باغ ها عبور میکنید، از مزارع عبور میکنید، بعدش به کجا میرسید؟ به کوه. این چقدر دقته که اول این دشت ها رو صحبت کرد خدا، چون که ما زودتر بهش میرسیم، بعدش رفت سر کوه ها. و من الجبال، حالا کوها، کوها یه رنگه؟ نه. الان توی این دایره المعارف من دیشب میخوندم، دیدم هر جای کوها به یه اسم رنگش، کوه سفید، کوه سیاه، کوه زرد، کوه آبی، کوه سرخ، اصلا کوها سلسله کوهایی که به نام رنگ، رنگی که هست داره، حالا به هر دلیلی اسم گذاری شده. حالا مثلا ما کوه سیاه ها که میدونیم چیه، میگن خورد به کوه سیاه، کوه سفید هم که همین قله دماوندمون به دلیل وجود برف ها روش کوه سفید ممکن نام بزنیم. در لبنان و منطقه اون منطقه لبنان و سوریه و فلسطین و اینا جبل و شیخ بهش میگن، یه کوه مثل این دماونده بهش میگن شیخ، این چون همیشه عمامه سفید پوشیده، همیشه سفید رنگه، اسمش جبل و شیخ. اینا رنگ دیگه، رنگ آمیزه شده. و من الجبال جدد بیض، جدد، اصل جدد جاده. شما کلمه جاده رو خوب متوجه هستید و ازش استفاده میکنید. خیابونهای خارج شهر ما بهش میگیم جاده، بعض جعده بهش میگن، اصلش همون جاده است. این جعده، این یه خود تحریف در اصل کلمه. جاده های یعنی راه هایی هست، این راه هم رنگ های مختلف داره. اگر یه وقتی رفتید کوهنوردی که متاسفانه دیگه این حذف شد از این چیز، خودش یک چیز خوبی بود، کوهنوردی رفتید میبینید هر تیکه کوه یه رنگه. اگر هم یه جای کوه کنده باشن برای به دلیله که راه‌سازی کنن، انسان دقیقا یه رگه های مختلف هست، در هر رگه یه رنگه. خب این رنگ های مختلف کوها، هر رنگی یه نوع خاکه، یه نوع سنگه. اینجوریست که همه اینا یه جور باشه، یکیش رسه، یکیش قویه، یکیش گرانیته، یکی مرمره، یکی چه. هر کدومشون یه جوره. خدا فرماید بیرید ببینید این اختلافاتی که هست. جددون بیر، خدایا درباره کوها صحبت کردیم، درباره زمین هم که گفتی که مثلا این از زمین انواع مختلفی میوه
میوه یعنی ثمرات که میوه و حبوبات ما بیرون میاریم. چرا در روی زمین صحبت نکردیم؟ شما زمینی بخنم جایی که چاکندن یا اینکه یه جایی کندن بخنم که یه ساختمون بسازن، برجی بسازن، شما رو متوجه شدید؟ خود همین زمین ما که زیر زمین ماست اونم طبقات مختلفیه، ولی اگر خدا اونو میگفت که ما که ندیدیم، غالب مردم متوجه نیستن، گیزیرشون هم سن داریم، سنگ داریم، خاک رس داریم، خاک قوی داریم، خاک کم داریم، زیر ما خدا میدونه چه خبر هست. حالا تا اونقدر که ما بهش رسیدیم بشر تا حالا حسب معلومات من فقط 2 کیلومتر رفته زیر، یه متعی در آلمان درست کردن، اون تا حالا حسب معلومات قدیم، حالا شاید جدید معلومات جدیدی باشه، اینا فقط تونستن 2 کیلومتر برن پایین، دیگه بیشتر نتونستن برن، دارن همینجور میرن پایین که برسن به یکی از منابع سوخت، برای اینکه اون پایین خیلی در آخرین کشفی که کردن گفتن در وسط زمین ما حرارت بعضی ها قدر حرارت خورشیده، یعنی همون حرارت دمای هوا همون، میخوان برن به اونجا برسن که استفاده کنن برای سوخت آینده، سوختای غیر فسیلی که برای اونای محصل است. جددون بیض و حمر، پس خدا کوه گفته چون این زمینای ما جز کوهه، یعنی الان شما همین زمینه که در رحمانش سین مثلا 60 متر 100 متر بیض پایین، این جز همین سلسله این کوه هست، این کوهی که ما داریم در شمال، شمال شهر تهران، همین تیکه هاش ما کوپایه هستیم دیگه، میره تا دشت ورامین و میره تا اون پایینا، ولی هر جا که میره بالا خاک بیشتره، ولی اون آخرش همین کوهه. بیض و حمر، سفید دو سرخ، مختلف الوانها، اونم سفید یه نوع نداریم، سرخ هم یه نوع نداریم، حتما دیدید که این رنگ ها ممکنه یک چیز سرخ 70 رنگ سرخ فقط داشته باشیم یا 70 رنگ سفید داشته باشیم. بعدش آخرش خدا می فرماید و غرابیب و سود، غراب غرب یغرب یعنی سیاه، ما به کلاغ هم عربی میگیم غراب چون که سیاه رنگه، سیاه. خدا میگه غرابیب سود، وقتی که بخوان یک رنگی رو تعریفش بکنن اگر به سرخ رسیدن میگن احمر قانی، اگر به زرد گفتن میگن اصفر فاقع، اگر رسیدن به سیاه میگن اسود غربیب، یعنی سیاه سیاه، یعنی سیاهی که جدی سیاه باشه. خب ما اونا نگاه کنیم به چی درد میخوره؟ یک کلمه میخوام استفاده کنیم ها، من عرض کردم همیشه باز تکرار میکنم، ما قرآن رو به عنوان یک کلید باید بگیریم، کلید معارفه، یعنی معارف هست در طبیعت، قرآن به شما یاد میده. مثلا من به شما میگم آقای فلان برو فلان جا معدن هست زیر خاک، نه من به این کلمه باید اکتفا کنم، باید برم اون معدن رو پیدا کنم. خدا به ما میگه اینجوره باید دقت کنیم. من یه تدبری کردم میخوام عرض کنم شاید درست باشه. ببینید خدا فرمود آسمون آب میاره، حالا آبش هم گاهی از کوها میاد، این میره روی زمین، بعدش درباره زمین نگفت، درباره کوها صحبت کرد که کوهای مختلفه. خب کوها که مختلف، زمین هم مختلفه، رنگاش مختلفه، پس باید خصیصه هاش و صفات درونش هم مختلف باشه. دقت بفرمایید، این دوتا رو با هم گفت، یعنی چی؟ یعنی اینی که میبینید هر زمینی یک خاصیت داره و یک نوع کشاورزی در او بهتره، به دلیل موادی که در این زمین هست و اختلافی که در این زمین هست. میگن فلان جا پسش خوب بار میاد، فلان جا هلوش خوبه، فلان جا خربوزش خوبه، فلان جا سیبش خوبه. اینا چرا اینجوره؟ هوا که یک هواست، زمین فرق میکنه، موادی که در زمین هست. پس اینا رو تو به خدا قاطی کرد، گفت اون آبه که میاد چون که زمین ها مختلفه،
ثمرات این زمین ها هم مختلفه. مثلا گلگاب زبونی که ما قدیما برای هر چیزی میدادیم و دیگه حالا همه چیزا ور افتاده من جمله همینه، این گلگاب زبون کشف کردن بهترین جاش پلوی همین کوه دماونده، قله دماونده بهترین جای دنیا برای روییدن گلگاب زبون اینجاست. جنسینگ مثلا که شنید دربارش یا نشنیدید که یه ماده ایه که برای قوت و برای مثلا قدرت انسانه، این جنسینگ یک جایی در چین، هرچی که نزدیکتر به اونجا باشه این ماده، این ثمره و این به اصطلاح جنس بهتر هست، فوایدش بیشتره. سیر رو اگر بپرسید میگه سیر کجا خوبه، میگن سیر تو سرکان خوبه، اونجا سیرای خوب داره. مثلا کجای خراسان خوبه، هر جا یه جوره دیگه. اینا مواد مختلفی که در زمین هست. پس بنابراین این دوتا به هم ارتباط داره. یه جا خدا فرمود دقت کنید در آیه، خیلی مسئله از ها من میخوام به این یک مطلعی بعدن هم برسم در آیه بعد، خدا فرموده ما آب رو آوردیم از آسمون، سرازیر کردیم به زمین و از زمین ثمرات مختلفی رو رو آیندیم یا در آوردیم، بیرون آوردیم. بعدش گفته و من الجبال جددون بیضون و حمرون مختلفون الوانها و غرابی بسود. پس اینو تو با هم ارتباط داره. عجیب تر از این اینه، این دوتا که با هم دیگه ارتباط داره، اون زنده هایی که در اینجا هستن اونا هم ارتباط به این دارن. گفته و من الناس و الدواب و الانعام مختلفون الوانه کذالک. یعنی شما میگید چرا فلانجا مردمش سیارنگن، اونجا سبزه هستن، اونجا سفید هستن، سفید ها منوع هستن، اونجا مایل به سرخ هستن. ما سرخ نداریم ما تو دنیا. این که میگن اندیای سرخ اینا یه اصطلاحیه، ولی سرخ نداریم. ولی سرخ به معنای این که یه مقدار سرخ رنگه، مقدار خون در مثلا صورتش بیشتره. این که آدم میبینه میگه خدایا چرا اینا شدن؟ هر زمین یه اقتضایی داره، هر زمین یه اقتضایی داره. چرا اقتضا داره؟ چون که موادش مختلفه، میوهاش مختلفه، آبش مختلفه، پس اقتضاش هم در بشرش مختلفه. یه نوع حیوانایی هستن که اینا در یه جاهای زندگی نمیتونن بکنن. ما فیل میاریم اینجا میمیره تو ایران. چقدر فیلایی که آوردن برای باغ وحشا فوت کردن، یا دیوونه میشه میکشنش، اعدام میکنن گاهی وقتا فیلا، دیوونه میشه. خب وقت چقدر میخواد آدم بکشه، میکشنش تموم میشه. زرافه نداریم، فلان حیوان نداریم، گاهی میاریمش و نمیتونن اینجا بمونن زیاد، چون که زمین اختزاشو نداره، هوا اینجا اختزا نداره. این اختلافاتی که هست، پس این اختلافاتی که در زمین هست، اختلافاتی که در میوه ها هست، اختلافاتی که در حیوان های مختلفی که زندگی میکنند، جنبنده های مختلفی، اینا همه به هم زنجیروار ارتباط داره. حالا شما بیاد دقت کنید، اگر آدم بره روی این مسائل دقت کنه، نوع جنبنده ها، نوع بشرها، چه اختلاف ژنتیکی هست بین انسان و بین اونها، اصلا یه بحثیه. مثلاش میذارم، حالا نمیدونم زیاد ما این بحثا رو نمیخوایم عمیق بکنیم که جای وقتمونم بره. ببینید یه اروپایی پا میشه میره تانزانیا، مبتلای مرض مالاریا میشه، تق میفته میمیره، میمیره. اما این افریقایی ها همه شون مریضن ولی زنده، همون مرضه. چرا؟ وقتی که دقت کردن یک اختلاف ژنتیک بین دوتا هست، در ژنتیک فرق میکنه، این آلمانیه با اون تانزانیه مثلا، این نمیتونه مقاومت کنه بدنش، اون میتونه مقاومت بکنه بدنش. خب این بی خود نیست، اون افریقاییه از این آب و از این خاک و از این طبیعت استفاده کرده، خدا این مقاومت هم بشه که این مرض اونجا هست.
اون یکی نه. یه آقای اهل سوئیس فیک هواپیمای سوئیس ایر سوار شد و بعدش مریض شد به مالاریا و فوت کرد. خانوادش رفتن دقت کردن این مرضش به دلیل پشه‌ای بوده که دقت کردن این هواپیما از افریقا آمده بود. رفتن به سوئیسی گفتن این پشه چطور اومده اینجا؟ گفت انقدر ما این هواپیما رو سم پاشی میکنیم که چی این پشه کجا قایم شده بود، اومده بود از کجا که این یارو رو بزنه و بکشه، مرد رفت. این خدا میدونه، اینجور بشر هست. پس این اختلافات اگر ما دقت کنیم ببینیم هر انسانی چه وضعی داره، چه ژنتیکی داره، سرزمینی چه اقتضایی داره، اینا آدم میرسه به یه حدی که دیگه نسبت به او وجود حضرت حق و قدرتش و تدبیرش و اسماء حسناش خیلی خیلی تجلی میکنه، واضح میشه، دیگه برش اشکال نداره. ما که پرده هایی روی چشممون هست بیده که این راهو نرفتیم، نگاه نکردیم، دقت نکردیم. شما بفرمایید بیرید پیش هر پزشکی فوق تخصصی ازش بپرسید درباره اون یکتن، اون که درباره چشم، اون که داره گوشه، اون که درباره هر پزشکی، برید اون که درباره جراحت مغز و اعصاب، هر کسی برید، یه چیزایی با آدم میگن که آدم چی میشه. یه آقای دیشب ظاهر از آقایونی که گرنم که بود از آقایون به من گفت این که حرفی که تو اون شب زدی ما عمل کردیم و نتونستم. گفتم چیکار کردی؟ گفت تو گفتی هر روزی 10 تا از 100 تا از نعمتای الهی رو به یاد بیارید و شکر بکنید اون نعمت رو. ما کردیم، تموم شد نعمتا. به به این زودی تموم شد. گفت چیکار کنم؟ گفتم ریزش کن. متوجه شد نشد نمیدونم دیگه ما معذوریم. آقا خدا میگه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، نمیگه نعم الله، نعمت مفرده، یعنی یکی از نعمت ها رو بگیرید، چشم رو بگیرید. اولا چشم چی در چشم هست؟ از پلک چشم گرفته تا مجده ها گرفته تا شبکیه گرفته تا قرنیه گرفته تا چه تا اعصاب تا چه یکی یکی اینا رو دقت کنید، برید پیش چشم پزشک کتاب بخونید ببین چیه اونجا خدا خلق کرده. اینقدرشه دیدید چقدرشه چشم، چقدرشه این چشمه. تازه این خود چشمه، فوائدی که ما از چشم میبینیم، رنگ رو میبینیم، حجم رو میبینیم، زیبایی ها رو میبینیم و همین چشمه. خدای نکنه کسی چشم نداشته باشه که معلوم بشه چه خبره، چی میشه به حالش. خب اونا رو حساب کنید، خود همین چشمه شاید 7-8 هزار نعمته، گوش 7-8 هزار نعمته، دماغ 7-8 هزار نعمته، هر کدوم از اینها نعمت زیاده، باید ریزش بکنیم. وقت اینجاست که خدا مطلب رو میفرماید. مطلب اساسی اینه اگر کسی این راه رو پیمود، در این راه حرکت کرد، به کجا میرسه؟ کذالک، یعنی خدا فرموده انسان ها مختلفن به همون دلیل، دواب یعنی جنبنده ها مختلف هستن به همون دلیل، انعام چارپایان مختلف هستن به همون دلیل، همه اینا مختلف هستن. انما یخشى الله من عباده العلماء، آدم باید برسه به این علم، برسه به این که خدا چه ریزکاریایی در این طبیعت، چه در انفس و چه در آفاق به کار برده، از این ریزکاری ها هی بره جلو تا برسه به خداشناسی. گاهی میرسه، من این روایت رو ندیدم ولی شنیدم که حضرت مولای ما علی ابن ابی طالب سلام الله علیه
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه،
فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. اول خدا رو دیدم، بعدش هر چیزی میخواستم ببینم دیدم. چرا؟ برای که دید من، قدرت من، اراده من همش از اونه، نوری که خدا اون من داده. پس من به نور خدا، به اراده ای که خدا من داده، به نورانیتی که خدا من داده دارم تماشا میکنم. خب وقتی هم خودشو دیدم، عجب چی هستی؟ شما فکر میکنی چی میگه؟ یه سنگو شما شما. من گاهی تو همین مجلس عرض کردم، خودم با خودم میشینم فکر میکنم گاهی وقتا این مسائلو، میشینم یه درخت رو تماشا میکنم، خدای چقدر نعمت به این درخت داد، یه گنجشک رو تماشا میکنم، خدا چقدر به این نعمت دادی، یک بلبل رو تماشا میکنم، خیلی خوشم میاد از تماشا کردن این چیزا، همه چیزا، خدا چیکار کردی؟ این گربه هایی که تو خونه ها رم میشن چیان؟ این رنگ آمیزاشون، پوششون، فعالیتشون چیان؟ اینا اجلکم الله سگ، چی این سگ؟ حالا ما چون که نجسه و نهی شدیم از این که داشته باشیمش دور میشیم، اما اینقدر این حیوان باهوشه، با ذکاوته، با وفاست، واقعا فداکاری میکنه، خودش از بین میبره برای صاحبش. چیه این؟ کی این رو برموده به این؟ حالا اینقدر این زندگی شهری که ما داریم ما رو دور کرده از طبیعت. یه وقتی در روزنامه کیهان خیلی قدیم یه سوالی کرده بودن از مردم، گفتن اگه جواب بده، سوالشون بود که آیا تو آسمان تهران ستاره ای هست یا نیست؟ غالبا گفتن ما که ندیدیم، ما که ستاره ای ندیدیم، بنده گاهی وقتا میرم شباب دنبال ستاره ها، شاید خیلی زحمت بکشن 10 تا ستاره میشمارم تو تهران، اونجایی که هستیم فقط 10 تاشو میبینم، با اینکه صفحه آسمون همه ستاره است، اما خب گاهی حرکت کنیم، گاهی بریم صحراها، بریم دریاها، بریم کوها، بیشین دقت کنیم. ما باید ایمانمون زیاد کنیم. خدا فرموده انما یخشى الله من عباده العلماء، اون کسی که واقعا به مرحله خشیت میرسه، اون کسی که واقعا به مرحله ترس از خدا میرسه، اون کسی است که خدا رو ببینه. ابن کوا اومد خدمت حضرت امیر، گفتن گفت ارایت ربک حتی عبدته، آیا خدا رو دیدی که عبادت کردی؟ حضرت فرمود ویلک لم اکل اعبد ربا لم اره، چی میگی تو؟ من خدایی که نبینم عبادتش نمی کنم. علی، علیه این، باید ببینم اول. چطور دیدیش؟ به چشم دید؟ گفتن چشم چیه؟ دلم دیدمش، دیدمش. چقدر لذت داره، شبها داره سفری میشه، دیشب یه شب بود، فردا شب یه شبه، هر شب، هر شب خدا همیشه تا نفس هست باید انسان استفاده کنه. من یک کلمه بگم رد میشم، نمیخوام بحث رو بکنم، اما میگم آقایون بدونید پرونده ما که بسته میشه، پرونده ما که بسته میشه همه چیزش بسته میشه. یکی از چیزهایی که به نظر من سخت‌ترین چیزی که در پرونده بسته میشه معرفت خداست. چقدر معرفت داشتی در دنیا، در آخرت معرفت داری. انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، روز قیامت کسی که در دنیا خدا رو نشناخت در آخرت هم نمیشناسه، تموم میشه، چراغ نداره. و من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. حیفه که با خدا رو نشناسیم، حالا هر چیزی میاد و میره. حضرت زین العابدین در یکی از دعاهاش این مطلب رو گفتن، میگه ای خدای من، خودت رو من معرفی بکن. شاید مناجات مریدینه. ای که آخرش میگه، میگه یا نعیمی یا دنیای و آخرتی، تو هم دنیای من هستی هم آخرتی، یا نعیمی و جنتی، تمام نعمت ها تو هستی، تمام جنت حقیقی تو هستی. ما سعی کنیم یک کمی، حالا من میخوام بگم زیاد، هم یک کمی بیریم جلوتر تو شناخت خدا. کسانی هستن اینا سجود که میرن نمیخوان سرشون از سجود بردارن، وقتی که میگن یا الله واقعا از ته دل میگن یا الله، دنبال اینم نیستن که خدای چیزی بهشون بده، میگن انقدر بهمون داده بذار همینا رو شکر کنیم. یه کسی
در راه حضرت موسی بن عمران سلام الله علیه ایستاد، گفت موسی شما میگید که خدا خدا خدا، این بگید من 10 سال دارم معصیتش میکنم، هیچ مشکلی پیدا نکردم در زندگی. موسی خیلی بدش اومد، اما خب چه بکنه، رفت به مناجات خدا، گفت که موسی حرف بنده من نگفتی؟ گفت الهی خجالت میکشم، چی بگم بهت؟ گفت نه، تو باید پیغام بیاری، تو باید حرف بزنی. گفت خدای بنده تو این چی این؟ گفت حد خدا فرمود بیچاره، 10 سال من شیرینی مناجاتم ازش گرفتم، طلبته حلاوت مناجاتی، این بیچاره نمیفهمه چشه، منو گم کرده، این از همه مهمتره، اونو نداشته باشیم چی داشته باشیم؟ به چه درد میخوره؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. خب علما چرا از خدا میترسن؟ علما دو بعد داره خشیتشون که در روایت داریم الخشیتو میراث العلم، علم چیزی که به شما میده همین خشیته، یکی بعد منفی داره یکی مثبت، یکی بیمه و خوفه، یکی امید و رجائه، این دوتا با همه. از این طرف که نگاه میکنیم، شما مثلش میزنم ها، اگر رفتید روی قله کوهی اینجا رو که نگاه میکنید، چقدر اون قعره، چقدر پایینه، این طرف نگاه میکنیم کوهی بالا رفته. ما وقتی که نگاه میکنیم به خودمون، چه آدمای ببخشید بنده خودم که مزخرف هست، نه با خدا دارم، حتی یک کلمه شکران هم بهش نگفتیم، همش هم قر زدیم، همش هم هی گفتیم چیمون کمه چیمون کمه چیمون کمه چیمون کمه، چقدر هم گناه کردیم. مثلا اون طرف گناه میگنیم چه رحمت واسعیه، چه نعمت واسعیه. از حضرت پرسید یا ابن رسول الله این ابلیس لعنت الله علیه، این ابلیس مگه ندید، نمیشنا خدا رو ندید، اون عظمت خدا رو مگه عبادت نمی کرد، چطور افتاد به این مشکل؟ چرا؟ حضرت گفتن ابلیس چرا؟ این انوار 5 تن رو در ساق عرش خونده بود، گفت من هر کاری بکنم آخرش خدا را قسم میدم به این 5 تن خدا منو میامرزه. ابلیس میگه ها، این شخص یهو تکون خورد، گفت خدا روز قیامت حتی ابلیس رو میامرزه؟ گفتن نه، یادش میره، یادش نمیمونه، اما انشاءالله ما فراموش نکنیم. اون طرف وقتی که نظرت الى رحمت اکتمعت، وقتی که به کار خودم نگاه میکنم فضیحت، وقتی که به تو نگاه میکنم رحمت تو رو میبینم طمعت، این بین این دوتا مؤمن رشد میکنه، هی ایمانش زیاد میشه، هی نزدیک میشه به خدا، هی این طرف قصر میره این طرف قصر میره، من کیم و تو کی هستی؟ من کسی بودم که حالا این دعای ابو حمزه سمالی رو شما خوندید، هی مسیحت شنیدم باز عمل نکردم، هر روزی رفتم مجالس بطالین نشستم، با علما خونه گرفتم، چه کردم چه کردم، اما تو خدایا هر چی که من دور شدم تو نزدیک شدی، هر چی که من رفتم کفران نعمت کردم نعمت تا بر من زیاد شد. اینجاست که در این آیه اومده ان الله عزیز، عزیز یعنی چی؟ یعنی شکست ناپذیر، یعنی قوی، یعنی قدرتمند، یعنی حرفشو به کرسی میشونه، عزیز. ولی بعضی گفته غفور، همون قدی که عزت داره همون قدم غفران داره. ان شاء الله این شبهای قدر، این دعای جوشن کبیر رو که میخونید
اسماشو میگید. حالا من شاید خدا توفیق بده وقت گذشت یه شب دیگه بتونم اینم عرض کنم. تمام این رنگهای مختلف طبیعت، آیات مختلف خدا سبحانه و تعالی، اینا همش نشانه های از اسماء مختلفشه. این بحث اسماء الله من ظاهرن امسال در این جلسات نکردم، دلم میخواد این یه بحثی بکنم. اونم یه بحثی داره، بحث اسماء الله، که ما باید از راه اسماء الله به حقیقت برسیم. حالا عرضم اینه که این دعا رو من میخونم آخر عرضم باشه، که شما میخونید در مناجات شعبانیه این دعا رو. الهی، یکی از علما تهران، خدا رحمتش کنه، از علمای برجسته و صدیق بود، علمای الهی بود، اینو نمیخوند، ظاهرنشون بود نمیخوند اینو که من میخوام بخونم. گفتن چرا نمیخونی؟ گفت طاقتشو ندارم، تا من نمیرسم به اینجا. الهی هبلی کمال الانقطاع الیک، خدا رو منو به جایی برسون که دیگه مستقیما به تو وصل بشم، از دیگران قطع کنم. و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها، خدا به دل من یک چشمی بده که این چشم نورانی باشه، نورش هم از تو هست نه نورش از منه، که من تو رو ببینم. و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، من حتی اسماء الحسنا رو نمیخوام دیگه ببینم، اونا انوار هستن، من میخوام فتصل الی معدن العظمه، من میخوام به خودت برسم. اونایی که رسیدن لذتشو بردن چشیدن، اونها میفهمن چی گفتن ائمه ما، خدا رحمت کنه امامتون مرحوم ابوی، در تمام ظاهرا غالب نمازهاشون در قنوتشون ذکر ایشون همین بود. و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الی معدن العظمه. اگر اینا رو بفهمیم، خوب بفهمیم، میفهمیم چرا مولای ما علی مثل امروز صبحی گفت فزت و رب الکعبه، خدایا تو که لطف کردی به من و منو در کعبه در خانه مقدس خودت به دنیا آوردی، خدایا من شکر میکنم تو رو که در خانه خودت مشته بشم به فیض شهادت برسم. فزت و رب الکعبه. ما گاهی مصیبت میخونیم، مصیبت ها خیلی سنگینه، برای ما سنگینه، اما اونها در یک ابعادی بودن که این مصیبت ها رو گذرونده بودن، رسیده بودن به جاهایی. حضرت امیر سلام الله علیه در یکی از جنگ ها یک تیری به رانشون نشسته بود، اومدن گفتن به حضرت امام حسن که این تیر چطور از پای حضرت بکشیم بیرون، باید جراحی کنیم، باید خون ریزی داره، چی داره؟ گفت در نماز، در نماز، در نماز. نماز که ایستادن تو محراب رفتن، جراح اومد و پای حضرت شکافت و تیر در آورد و حضرت نماز این که تمام شدن یا کنن این خون در محرابه، این خون چیه؟ یا با محمد پسرشون حضرت امام حسن این خون از کجا اومده؟ گفتن ما جراحی کردیم، شکافتیم پای شما رو. گفتن والله من نفهمیدم، والله من نفهمیدم. کجا بودن حضرت؟ پیش کی بودن در اون لحظه؟ چرا ما فکر نمی کنیم از مولا اینو کسب بکنیم، بریم پیش خدا سبحانه و تعالی؟ البته از راه خود اهل بیت، راهش هم همونه انشاءالله که خدا سبحانه و تعالی لطف کنن به ما و ما رو در این مسیر قرار بدن، این شبها رو شبهایی قرار بدن که ما درمون تحول جدی بشه، روحمون عوض بشه. اگر در مجموعه در لیست اشقیا هستیم، پاک بشه اسممون اونجا، بره در لیست سعدا. و این حرف آخر آخرم انشاءالله که دقت کنید به خدا، بگید خدایا یه نظری بکن به ما، یه نظری بکن به ما که هیچ وقت دیگه این بدن ما رو به آتش جهنم ما میخوایم تضمین بکنیم، ما میخوایم بیمه بشیم، نمیشه این شباب بیمه بکنید، ببین خدا بکنید که خدا این بدنه رو دیگه طاقت آتش جهنم رو ما یک خاری به پامون بیره طاقتش نداریم، چیکار میخوایم بکنیم فردا در قیامت؟ اما خودت یک نظری به ما بکن، یه لطفی بکن، بگی ای بدن فلانی من تو رو حرام کردم برای آتش جهنم. اینو از خدا بخواید، بخوای و انشاءالله خدا لطف میفرماد. و صلی الله علی محمد و آله.